بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه کاخر سبازان تر بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و احملها. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله ایام به کامتون باشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و خوشحال از اینکه در سال جدید هم در محضر حاجی رنجبر عزیز هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم. منم سال نو و جدید رو خدمت شما و همه بینندگان خوب تبریک عرض
می‌کنم. سلامت باشید. آرزو می‌کنم که انشالله جلسه‌ای که ما خدمت شما و دوستان خوبمون هستیم جلسه پربار و مفیدی باشه و انشالله دل و جان همه دوستانمون بهاری بهاری باشه انشالله. در بخش ابتدایی گفتگومون با حاجی رنجبر شرح ابیات و غزلیات حافظ رو خواهیم داشت. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
ببینید، زبان هر کسی رو باید با بیان خودش فهمید.
بله.
ولی ماها متاسفانه زبان دیگران رو میخوایم با بیان و ادبیات خودمون تحلیل کنیم. ریشه غالب سوء تفاهم ها، سوء برداشت ها هم همینه، همینجاست که ما زبان دیگران رو با بیان دیگران معنا نمیکنیم. من یه نمونه عرض کنم. ببین، قرآن یه زبانی داره و یک بیانی داره.
بله.
زبان قرآن باید با بیان قرآن فهمیده بشه، نه با بیان ما. در زبان قرآن نمونه واژه وارد آمده.
بله.
یک بار هم شاید به تناسب اشاره کرد. در زبان ما هم واژه وارد هست، منتها وارد در بیان و ادبیات ما یه معنا داره، در بیان و ادبیات قرآن یه معنای دیگری داره. اگر بخوایم زبان قرآن با بیان خودمون بفهمیم، دیگه اون زبان قرآن نیست، ما دچار سوء برداشت خواهیم شد. وارد در زبان فارسی یعنی داخل شدن در یک فضایی.
بله.
میگیم
وارد
اتاق. بله. ولی وارد در قرآن یعنی بر لبه چیزی قرار گرفتن، در کنار چیزی قرار گرفتن. ازا در سوره یوسف داریم فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، میگه قافله واردشون رو فرستادن. وارد رو به کی میگفتن؟ به کسی که میره لب چاه آب میسته و از چاه آب میگیره. یا این منکم الا واردها، همه شماها وارد جهنم میشه. یعنی چی وارد جهنم میشید؟ یعنی داخل جهنم میشید، که خیلی آمدن همین معنا رو کردن. چرا داخل جهنم؟ چه ضرورتی داره بهشتی هم داخل جهنم بشه؟ نه، میگه این منکم الا وارد، و همه شما میاد بر لبه جهنم قرار میگیرید. حالا اونایی که جهنمی باشن، جهنم اونا رو به سمت خودش میکشان، با اونایی که نباشن
رد میشن.
دقیقا مثل این که یک آهنربای بسیار قوی این وسط، اگر یه آهن پاره بیاد اینجا، به شدت اون رو به سمت خودش میکشن. ولی شما یه شاخه گل یاس بیار که اصلا وزنی نداره، اما هیچ کششی نسبت به اون نداره. قرآن میگه، میگه همه شما وارد جهنم میشید، یعنی همه شما میاد لب جهنم. خدا کسی رو داخل جهنم نمیبره، این جهنمه که شما رو با خودش میبره. چرا؟ چون اخلاق شما جهنمی بوده، رفتار شما جهنمی بوده، وقتی حرف میزدی آتش میزدی به دلها، شدی از جنس جهنم، از جنس آتش،
روج سنفیت هستی،
سنفیت داره فهم. شما رو میکشم. ولی اگه جهنمی نباشی، مثل همون شاخه گل یاسی، در زیارت میخونیم اللهم مرزقنی شفاعت الحسین علیه السلام یوم الورود، خدایا روز ورود اون شفاعت سید الشهدا رو نصیب ما. یعنی روزی که میایم لبه جهنم، بالاخره ما قاطی داریم، یه اخلاق و رفتار جهنمی داریم، قطعا جهنم ما رو به سمت خودش خواهد کشون. اگر امام حسین بیاد، اگه شفاعت کنه، اگه بساطت کنه، اگه دستگیری کنه، اون میتونه ما رو به سمت خودش بکشانه و ما رو از چنگال آتش نجات بده. پس ببین واژه ورود، واژه وارد در کلام اهل بیت، در قرآن کریم یه معنای دیگری پیدا کرد. پس اگر میخوای زبان قرآن رو متوجه بشی، باید بری سراغ بیان قرآن، ادبیات قرآن. اون وقته که میتونی از این کتاب درسی داشته باشی، نکته بیاموزی، ارتباطی برقرار بکنی. این یه اصل کلیه. هر کسی زبانی داره، بیانی داره. زبان هر کسی رو باید با بیان خودش فهم،
زبان باید با بیان مطابق باشه،
باید با بیان فهمید، مطابق هست، باید فهمید. یعنی اگه میخوای زبان کسی بفهم، برو ادبیاتش رو ببین، برو بیاناتش رو، برو عباراتش رو ببین. حافظ میگه کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد. میگه ما یه زبانی داریم خاص خودمون، زبان ما رو بخوای بفهمی باید بیان و ادبیات ما رو بفهمی. اگه یه بیتی خوندی الا یا ایها الساقی، این ساقی در زبان من آمده، نری در بیان و ادبیات خودت، نری لغتنامه ده خدا رو باز بکنی، اونجا نوشته ساقی به کسی میگن که در یک بزم شراب، شراب رو در پیاله میکنه به دیگران میده، بعد بیای بگی حافظ میخوار است، حافظ اهل میگساریه.
که در واقع تو ادبیات حافظ ساقی به یک معنای دیگری گفته میشه.
شما بیا بیان منو ببین، بیا ادبیات منو ببین، بیا ابیات و غزلیات دیگر منو ببین. من این ساقی رو معنا کرده. من یه جا به تو میگم که ندیم و مطرب و ساقی همه اوست. من حافظ وقتی میگم ندیم، ندیم یعنی هم نشین، منظورم اون. من وقتی میگم مطرب، تو نرو لغت رو باز کن که آقا مطرب به مثلا زن رقاصه میگن، مطرب به آدم آوازخوان میگن. پس حافظم که اهل مطرب بوده، اهل رقص و آواز بوده. نه، من مطرب رو معنا کردم. من وقتی میگم مطرب، منظورم اونه. چرا؟ چون مطرب یعنی کسی که در دیگران ایجاد طرب، فرح، نشاط، شادی و خرمی میکنه. بسم الله، ببینیم این آوازخانه در شما میتونه ایجاد طرب ماندگار بکنه یا او. هر کس بتونه یک طرب و فرح ماندگاری در کسی ایجاد بکنه، سزاوار هست ما به او بگیم مطرب. پس من به خدا میگم اونه که در انسان ها طرب و فرح ایجاد میکنه. ساقی رو شما به کی میگی؟ به کسی که شراب میریزه توی پیاله و یه کسی هم سر میکشه و یه چند لحظه هم شنگول و سرحال و بی خود از خوده، بعدش هم خماری ها شروع میشه. نه، من ساقی به اون کسی میگم که شرابی به تو میده که پشتش خماری نباشه، پشتش درد سر نباشه.
در بیان حافظ اون کسی که
معرفت میده، یه جا میگه شرابی بی خمارم بخش یا رب که در وی هیچ درد سر نباشه. پس من وقتی میگم ساقی، منظورم خداست. خداست که میتوانه حقیقتاً انسان رو از خودش بی خود کنه، انسان رو مست کنه، انسان رو شیدا و شوریده کنه. پس الا یا ایها الساقی، وقتی حافظ میگه داره خطاب به خداوند میکنه. الا هان یا ایها، ای کسی که از ساقی، ساقی هستی، دیگران رو سرمست میکنی، شیدا میکنی، از خود بی خود میکنی. ادر، ادر یعنی بچرخون، بگردون. یه کسی یه جام دستشه میگه آقا تو مجلس بگردون. بگردون یعنی چی؟ یعنی به همه بده.
بله.
ادر کأسن، این کأسی که داری، این جامی که داری. ما یه کاسه داریم، یه کأس داریم. کاسه همینه که توش آش و ماست و لوبیا و عدس میریزن.
بله، یه جام داریم.
یه کأس هم داریم که توش شراب میریزن. مولوی هم میگفت، میگفت کاسه بده کأس ستان، شور گزین نه شوربا. میگو این کاسه تو بده، یعنی مادیات تو بده تا بهت کس بدن، تا بهت معنویات بدن. تو این کاسه چی میریزن؟ شوربا میریزن، آش میریزن، ولی تو اون کاسه شور و شوریدگی در اون کس میریزن. ادر کسن، این جامی که داری به چرخون. و ناولها، مناوله یعنی دست راز کردن و به کسی چیزی دادن. میگه زمنان خودت هم دست دراز کن، ما بده. دست ما کوتاهه، دست ما به جای بند نیست، حتی ما دستی هم که بگیریم نداریم. و ناول ها، ببین هنر اولیاء خدا همینه که خودشون رو نمیبینن. حافظ نمیگه به من بده، میگه بگردان، یعنی به همه بده. متاسفانه ما خوشی هامون، لذت هامون در داشتنهای خودمون و نداشتنهای دیگران میبینیم.
فقط خود رو دیدن،
دیگران رو نمیبینیم.
بله.
اینایی که با وضع نابهنجار میان تو کوچه و بازار، حجاب خوبی ندارن، چرا؟ سرش چیه؟ رازش چیه؟ رازش اینه که فقط خودشون میبینه، راحتی خودش رو میبینه، آزادی خودش رو میبینه، دیگران رو نمیبینه. نمیبینه که منی که با این وضع دارم میام تو کوچه و بازار، چه خانه های گرمی که به سردی گراییده میشه، چه کانون های گرمی که از هم پاشیده میشه، چه بچه هایی که آواره میشن و سرانجام ناخوش و ناخوشایندی پیدا میکنن، چون خودشو میبینه. الان طرف لذت میبره یه ماشینی داشته باشه که دیگران نداشته باشن، یه مدلی بزنه که دیگران نزدن، لذتش در نداشتن دیگران. ولی اولیای خدا اینطوری نیستن، لذتشون دهنه که همه داشته باشن. میگه خدا یا اگه چیزی میدی به همه بده. خدا رحمت کنه شهریار، گفت گر رهاییست برای همه خواهیم ز غرق. اگه خدا یا قراره که ما رو نجات بدی، همه رو نجات، فقط منو نجات نده. یه دعایی داره فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرمود اللهم افتح لنا خزائن رحمته، خدایا خزانهای رحمتت رو نه برای من، برای همه ما باز کن. و حبلنا اللهم رحمتن لا تعذبنا بعدها فی الدنیا و الاخره، خدایا هبه کن، ببخش به همه ما، نه به من. حبلنا اللهم رحمتن، یه رحمتی بده که پشتش عذاب و قهر و درد سری
نباشه.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان بود اول ولی افتاد مشکل ها. ببین دعوی عشق و عاشقی خیلی آسون. بعضی ها فکر میکنن عاشق شدن، عاشق امیرالمومنین بودن، عاشق سید الشهدا بودن آسانه،
کار ساده ای
آسان می نماید، ولی آسان نیست. شما به بچه خودت 2 سالشه 4 سالشه هرچی بگو دوستت، تا گفتی دوست دارم میگه برام یه بستنی بخر، یعنی چی؟ یعنی یه بچه هم با این سن و سالش میفهمه که عشق، دوستی، محبت هزینه داره،
الزاماتی داره،
الزاماتی داره، باید هزینه کنی، برف منو گوش بدی، وقتی میگم اینو بخری، اینو باید بخری. قرآن میگه که ان کنتم تحبون الله فتبعونی. بابا اگه شما واقعا عاشق خدا هستی، خود دنبال سر من را بیفت، من دارم میرم به همون سمت که شما دعوی عاشقش میکنید، من دارم میرم به سمت معشوق شما، خب پشت سر من راه بیفتید. مشکلاتی که پیش میاد همین هزینه کردن هاشه که عشق آسان نموده. ما فکر میکردیم عاشقی آسانه، همین که بگیم مثلا محب امیرالمومنین تمامه، نه، افتاد مشکل ها، باید هزینه ها کنید
تو مسیر که قرار گرفتید،
اصلا توی شرایط هایی قرار گیر که نمیدونی باید چیکار بکن که افتاد مشکل ها. لذا میگه بیا ساقی اون باده خودت که بارها عرض کردم، یعنی معرفت به ما بده، چون وقتی معرفت باشه مشکلات آسان میشه. ببینید یه بچه، مادر میخواد از شیر بگیردش، چقدر بیتابی میکنه، چقدر بیقراری میکنه، چقدر شیون میکنه، در حالی که این مادر میخواد چیکار بکنه، چیزی که از این به بعد براش مضره، شیر دیگه از این به بعد براش مضر، دو سال شده بعد از شیر بگیردش، میخواد یه سفره برابرش باز کنه، میخواد انواع غذاهای رنگارنگ پیش روش بگذاره، چون نمیفهمه، چون نمیدانه، براش مشکله. ولی اگه اون معرفت میامد آسان میشه. اون معرفت وقتی بیاد انسان واقعا از خودش بی خود میشه، مست میشه. لذا این تعبیر باده میکنه، همون که نوبت قبلم عرض کردم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی فرمود گره راز راز جهان باز کن که آسان کند باد دشوارا. او شرح همین بیت حافظه
که آسان کند باد دشوارا.
یه ساقی به همه بده، به ما هم بده. چی بده؟ معرفت بده، چون گرفتار مشکلات شدیم. یعنی تنها چیزی که میتونه مشکلات آسان بکنه
معرفت،
همون باده معرفت.
بله.
علامه هم میگه گره راز راز جهان باز کن، برو این اسرار عالم رو برای خودت هر جوری روشنش کن، اگه روشن بکنی مست میشی، بی خود میشی، که آسان کند باده، این معرفتی که مثل باده تو رو سرمست میکنه دشوار.
واقعا ما تو این مشکلاتی که ماها داریم، بلاهایی که وقتایی ناخواسته گرفتارش میشیم، اگر اون نوع نگاه ما با اون معرفت تغییر بکنه خیلی چیزا درست میشه،
کاملا عوض میشه. ببینید پیاز رو شما میاری سر سفره، بچه شما یه گاز میزنه پرتش میکنه دور، شیون و فریادم، اما خود جناب عالی میری میدون به قیمت گرانی هم میخری میاری و مصرفش میکنه. چرا؟ بچه چرا پرتش میکنه؟ میگه تنده، تیزه. اتفاقا شما به خاطر تندی و تیزی خریدی.
بله.
و به خاطر تندی و تیزی مصرف. فرق چیه؟ فرقش اینه که شما معرفت داری، معرفت نداری. لذا این مشکل تندی و تیزی برای شما آسانه، تحملش برای اون آسان نیست. به بوی نافعی کاخر سبا زان تر بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل. بو هم به معنای بو و رائحه هست، هم به معنای امید و آرزو.
بله.
در اینجا به بویه یعنی به امید، این که به آرزوی، این که به بوی نافعی. نافع یه نوبت هم عرض کردم یک کیسه است به اندازه یک نارنج در شکم آهو.
بله.
قطرات خون میاد اونجا جمع میشه، تبدیل میشه به یک عطر بسیار معطری که بهش میگن مشک.
بله.
خب چون این نافه اون کیسه ظرف مشک هست و مشک هم معطره، طبیعتا این نافه هم معطر میشه دیگه. مثل شیشه عطره که داخل چون عطره، خود این شیشه هم معطر میشه. چون نافه بوی خوشی میده، لذا در ادبیات ما گاهی وقتها نافه به معنای بوی خوش به کار میره. اینجا هم نافع یعنی بوی خوش.
خوش.
به بوی نافعی، به آرزوی این که بوی خوشی، به بوی نافعی کاخر، که بالاخره سرانجام به بوی نافعی کاخر سبا. سبا به اون بادی میگن، به اون نسیمی میگن که از جانب شرق میوزه و یک خونکای خاصی داره، مثل نسیم صبحگاهی.
بله.
این صبا هم عامل رساننده بوه، یعنی شما اگه بخواد یک گل زی خوش عطری که اونجا هست بوی خوشش به مشامت برسه،
باید
این نسیمی بیاد که به مشام شما برسه. میگه به آرزوی این که یه بوی خوشی توسط یک سبایی به مشام ما برسه، اونم از چی؟ زان تره. نوبت قبل عرض کردم تره، گیسو، زلف، کاکل در ادبیات حافظ اشاره به صفات الهی داره، چون زلف و تره و گیسو نماد زیبایی هستن، لذا صفات الهی هم که زیبا هستن اونها رو تعبیر به تره و گیسو میکنه. میگه به آرزوی این که یه بوی خوشی از صفات الهی به مشام ما برسه، یعنی یه بوی از رحمت الهی ببریم. یه عمری گفتیم الرحیم، خدا رحیم، یه بویی ببریم از این. چه خون افتاد در دلا، چقدر خون جگر خوردی. یعنی به این راحتی ها انسان های شریعتی رحمت و مهربانی خدا رو نمیتونه درک بکن. ببینید یه جوان رعنایی 20 سال روی تخت افتاده، هیچ حرکتی نده، فقط چشماش این برون برش. این مادر میشینه کنار این بدن، مثل شمع عشق میریز. وقت چرا؟ چون مهربان. وقت شما به خدا هم میگه مهربان، وقت میگه خدا از این مادر هم مهربان تره.
عجیبه،
خیلی پیچیده بس. است. یعنی درک مهربانی خدا واقعا یه راز پیچیده است.
به اندازش
چه مهربانیه این؟ مگه نمیگه از مادر مهربان تره؟ خب این مادر تحمل یک لحظه و آن این جوانش رو نداره، چجور خدا مهربان تره؟ این چقدر پیچیده است.
بله.
فهم این مهربانی نمیشه با مثال روشنش کرد، ولی چاره ای نیست. ببینید یه وقتی شما یک رفیقی دارین بیماری قلبی داره، میری قنادی میخوای عیادتش کنی، یه جعبه خامه میگیری براش میبری، این مهربانیه دیگه، از روی مهربانی.
بله.
یه کسی هم از طبیبه میره تو همون قنادی از خامه و رولت نمیپرسه، میگه شکلات تلخ داری؟ میگه میگه چند درصد؟ 60%، بالاتر 70%، میگه 100% تلخ هم داری؟ میگه آره. میگه همونو بده، چون طبیبه. اینم از رو مهربانی شکار میکنه، اون شیرینی آورده، این شکلات تلخ آورده، کدوم مهربان تره؟ اونی که دهان اون بیمار رو شیرین میکنه یا اینی که دهان اون بیمار رو تلخ میکنه؟ این مهربان تره، چون این میدونه شکلات تلخ برای قلب خیلی خوب. مهربانی های خدا از جنس اون طبیبی است که شکلات تلخ میبره.
البته در بسیاری از موارد همون تلخی رو نداره.
نداره.
بله.
و مهربانی های مادر مثل اون کسی است که اون جعبه شیرینی برده. منطقه ببینید، حالا یه مثال ما میگیم و میشنویم، ولی درکش و هضمش و فهمش شوخی بازی نیست. این باید یه سبایی از راه برسه. سبا رو حافظ به پیامبر میگه، به اهل بیت میگه، به اولیاء خدا میگه، چون اینا تو عالم نقش سبا رو بازی میکنن، یعنی اینا هستن که بوی صفات الهی رو به مشام آدم ها میرسونن. میگن اگر رحمانی در این عالم باشه اونه، اگر رحیمی باشه ده اونه.
بله.
اگه کریمی باشه، ستاری باشه، عفاری باشه. مگه یه سبایی، یه ولی، یه خدایی سزا انسان سر بشه و این بوی خوش رو از این صفات، از این تره که اتفاقا تابدارم هست، تره رو بیان از که موی بالای پیشانی رو بیان تره. حالا این یه وقت ساده است، یه وقت در هم تنیده است،
مجعد.
پیچ و خم بهش دادن. بله. تاب دادن، مجعد داده. میگه تره حق، صفات حق ساده نیست، تاب داره، پیچ در پیچه. لذا هم کلمه تاب استفاده میکنه، هم کلمه جعد، هر دو به یک معنا.
بله.
تاب یعنی پیچ دار، مجعد هم یعنی پیچ دار. میخواد بگه پیچ در پیچه. به همین خاطر آدم بخواد درک کنه، دریافت کنه، باید خون دلها بخوره.
چه خون افتاد در دلها؟
به بوی نافعی، کاخر سبا زان طره بکشاید زتاب جعد مشکینش. مشکین هم این معطر صفات الهی عطر خاص خودشون داره. چه خون افتاد در دلها. خب بخش دوم بحث ما اتفاقا در شرح احوال همین نازنینانی است که نقش سبا رو در عالم ماست.
بسیار خوب انشاءالله و آینه تمام نمای رحمت خداوند متعال هستن اهل بیت علیهم السلام. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی رنجبر، خیلی ممنون از توجه شما. در بخش بعدی فرازهایی رو از زیارت جامعه کبیر انشاءالله به اتفاق مرور خواهیم کرد و شرحش رو خواهیم شنید. قرار امروز دوستان خوب سمت خدا صفحه 407 مصحف شریف خواهد بود، آیات نورانی 25 تا 32 سوره مبارکه روم در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله لحظه لحظه بهارمون منبر به نور قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفهمید.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم، از لطف و محبت شما بی نهایت سپاسگزاریم. پیام های شما، الطاف شما به ما میرسه، پیام هایی که از طریق پیامک و ایمیل ارسال میکنید خیلی خیلی ممنون، متشکرم. اشاره قرآنی امروز حاجی رنجبر بفرمایید، اشاره در ادامه خدمت شما باشیم.
ببینید روی شما به هر سمتی که باشه حرکت شما به اون سمت آسان
بعد
و سریع و بی خطر اما اگر رو رو به یک طرف کردی و به سمت دیگری حرکت، ولی به سمت جلو حرکت کردی، هم حرکت سنگینه، هم حرکت کنده، هم احتمال خطر و آسیب و افتادن داره. به همین خاطر قرآن میگه ببین، میای به سمت قرآن، فاقم وجهک، من اون چهرتو میخوام، رو کن، توجه کن به این دین. اینجاست که حرکتت آسان میشه، حرکتت سریع میشه
و بی خطر
و بی خطر. وگرنه هیچ حاصلی نداره. سنگینه این حرکت. چرا نماز برای ما سنگینه؟ چون در نماز ما رومون این طرفه، بدنمون رو به قبله. یعنی رومون به این طرفه به این معناست که داریم فکر میکنیم صبحی فلانی چی گفت و چرا گفت، مثلا حالا من بعد از نماز چه برخوردی با این باید بکنم.
بله.
رومون به یه طرفه دیگه،
دلمون یه طرفه دیگه،
دل یه طرفه، بدن یک طرفه دیگری. لذا میگه فاقم وجهک للدین، اگر میخوای بیای به سمت دین، رو کن به دین، توجه کن به.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ها توی مدت که تو مشاهد مشرفه بودن و یا حتی در منزل زیارت جامعه کبیره رو خوندن، رسیدن به این فرازش که از سلام و علی ائمه الهدى، این فراز یعنی چی؟ ها جای رنج ببر ما خواهند گفت.
این بنده ها شاغول دارن دیگه.
بله.
و با شاغول هست که دیوار رو بالا میبرن، یه بنایی رو بالا میبرن. اگر شاغول نباشه این دیوار کج بالا میره، کجم بالا رفت فرو میریزه. شاغول هم یه ریسمانیه که انتهاش فلز سنگینی آویزه، اینو میارن کنار دیوار، چون این راسته، راستی و کجی دیوار رو نشون.
بله.
عرب ها به شاغول میگن امام. ما متاسفانه در ترجمه امام به پیشوا ترجمه میکنیم، به رهبر ترجمه میکنیم. این ترجمه دقیقی نیست، ترجمه لطیفی نیست. ترجمه دقیق امامو شاغول بودن. ببین شاغول کارش چیه؟ آمده که این دیواره بره بالا. درست میگه من امیرالمومنین شاغولم، بدون من بنای شخصیت تو، بنای زندگی تو ممکنه بالا بره، ولی درست بالا نره، امروز نریزه فردا فرو میریزه.
بله.
پس امام یعنی شاغول، اینا شاغولن، یعنی با تعالیم اینهاست که بنای زندگی انسان درست بالا میره و ماندگار و پایدار میشه. السلام و علی اقم، اقم جمع امام. پس امام یعنی شاغول، کسانی که به قول شما معیارن برای تعالی. ائمه الهدى، نمیگه ائمه الهدى، هادامان هدایتن، یعنی خود هدایتن، سر تا پا هدایت، مثل اون شاغوله. این شاغول سر که کجا کجه کجا راست، اینا سراپای گفتارشون، رفتارشون، کردارشون هدایت. ببینید چرا امیرالمومنین در نماز در حال رکوع انگشتریشو در میاره و به اون سائل باید. خب میتونست همین انگشتر رو نگه داره، یک دقیقه بعد نمازشو تمام بکنه، سریعتر بخونه، بعد بهش بده. چرا در نماز و در رکوع میده؟ چون امام هدایت، میخواد هدایت کنه من رو، شما رو، دیگران رو، که فقر، نیاز، ناداری، تهیدستی اونقدر کریه، اونقدر زشته، اونقدر زننده و آزاردهنده است، اونقدر کج و مخربه.
بله.
که در کوتاه ترین زمان باید رفعش کرد. حتی یک فاصله همین یک دقیقه این آدم به طور یک کسی بخوره که اون شیاد باشه و با خودش ببره. گفت یک زمان غافل شدم، صد سال راهم دور شد. همین رفتار رو، همین ماجرا رو مطرح میکنه که میگه ولی شما اون کسانی هستن که در نمازشون، در رکوعشون انفاق میکنند و زکات میدن. چرا؟ چون قرآن هم کتاب هدایت، سر تا پا هدایت،
انفاق راستی
میخواد، نه میخواد بگه که بهش دستگیری در نیاد. نماز نیست، نمازی که از دلش گره گشایی بیرون نیاد نماز نیست. قرآن هدایت میکنه، کتاب هدایت، امیرالمومنین هم هدایت میکنه، میگه فقر چقدر آزاردهنده است، فقر چقدر مخلف اقمت الهدات، هدایت میکنه. بالاترین هدایت اینها هم هدایت به حقه، هدایت به خداوند، نه یعنی دست شما رو میگیرن میذارن تو دست خدا، نه، اصلا شما وقتی به اینا میرسی هدایت میشی به خدا. خیلی ساده بزنم دیگه، از این ساده تر هم نمیشه حرف زد. شیرینی حقیقتی بل. تو عالم وجود داره، درسته؟
شیرینی، بله.
ولی شما میخوای این شیرینی رو درک کنی، دریافت کنی، بفهمی چیه، هیچ راهی نداره جز این که بری سراغ یه چیزهایی که این شیرینی در اون حضور داره، وجود داره، یه قندی، یه نباتی، یه عسلی بذارم پیش روی شما، شما بچشی بگی آها شیرینی رو فهمیده.
بس
تا نخوری ندان، درسته؟
بله.
بوی خوش یه حقیقتی، باید کنی بفهمی که چیه،
باید سراغ چیزهایی که بوی خوش دارند،
باید بری سراغ یه چیزهایی که این بوی خوش در اونها وجود داره.
بلد.
گلی، گلابی، عطر رو بو کنی، بعد یه آره فهمیدم بوی خوش یعنی چی، یافتم. خدا همون بوی خوشه که در یک انسانهایی مثل امیرالمومنین، مثل سید الشهدا تجلی کرده. اینا همون گل و گلابن، تا سراغ اینا نری خدا رو نخواهی فهمی، خدا رو درک و دریافت نخواهی. خدا همون شیرینی است که اگر تو بخوای حقیقتش رو درک کنی راهی جز این نداری که بری سراغ اهل بیت. اینا همون قند و نبات و عسلن که خداوند در اونها تجلی کرده،
یه رفتی سراغشون خدا رو میابی.
السلام علی ائمه الهدى، اینا امامان هدایتن، یعنی شما رو هدایت میکنن به اون وجود حقیقی عالم، به وجود حق. نگاه شیعه به امامت نگاه هدایت، یعنی شیعه امامت رو مساوی با هدایت میدونه، میگه کسی باید امام باشه که سراپا هدایت، یعنی شما وقتی کنارش مینشینی خدا رو بفهم. امامت مساویس با هدایت، اینه که شیعه میگه اصلا امامت رأی بردار نی، ما باید ببینیم خدا در کی تجلی کرده، مثل این که باید ببینیم آقا بوی خوش در کدام اجسام وجود داره، با رأی که نمیشه، شما رأی بدی مثلا بگی خاک اره مثلا گله، بله اسم خاک اره رو میذاریم گل،
ولی گل نیست،
ولی گل نیست، شما وقتی کنار خاک اره قرار میگیری اصلا بویی از گل نیست، با حقیقت حق آشنا نمیشه. اینه که شیعه میگه اصلا امامت رأی برده، امامت انتصابیه، باید ببینیم خود این خداوند میگه من در کی تجلی کردم.
بله.
مثل بوی خوش میگه ببین آقا من در گل سرخ تجلی کردم، میخوای با من آشنا بشی، میخوای بفهمی من چی هستم، برو سراغ گل سرخ مثلا.
بله.
چقدر وقت داریم؟
میگن دوستان فکر میکنم وقت داریم بیاریم. بله 4-5 دقیقه وقت داریم.
و مصابیح دو جا، ببین تمام، حالا تمام نگیم، غالب عبارات زیارت جامعه تمثیله، چون تمثیل بهترین راه و سریع ترین راه و صریح ترین راه برای تفهیمه، لذا اینا معمولا با یک مثال هایی از خودشون یاد
که ذهن ما رو نزدیک بکنه.
کار تمثیل نزدیک کردن و تقریب کردن. تعبیر دیگری که داره میگه ما مصابیح الدجا هستیم، مصابیح جمع مصباحه، مصباح یعنی چراغ. دو جا آدم جمع دوجیه، دوجیه یعنی تاریکی. میگه این چراغ رو میبینی وقتی میاد نورش میاد تاریکی ها میره. حکایت ما حکایت این چراغ. چطور عالم طبیعت بدون چراغ نمیشه، عالم حقیقت هم بدون چراغ نمیشه. تو اگه بخوای طبیعت عالم رو ببینی بدون چراغ نمیشه، اگه بخوای حقیقت عالم هم دریافت کنی بدون چراغ نمیشه. چراغ عالم طبیعت همین چیزاییست که میبینی، ماه، خورشید، چراغ مهتابی، فانوس، شمع. چراغ های عالم حقیقت هم مایی. بدون ما همه جا همه چیز تاریک، همطور که بدون این چراغ همه جا تاریکه، حتی خانه خدا. شما شب وارد خانه خدا بشید چراغ نباشه ظلمات محض، همونجا میخوری به ستونه آسیب میبینی، تو خانه خدا آسیب میبینی، تو خانه خدا زمین میخوری.
بله باید نور باشه.
میگه ما هم همینطوری، ما نور عالم هست. بدون ما حتی قرآن تاریکه، همین قرآنی که اسم خودشون نور گذاشته تاریک، چون قرآن وقتی نوره که در دست ما باشه، مثل این مهتابی وقتی نور داره که تو قابه باشه، جایی دیگه باشه، دست من و شما باشه، هزار سالم باشه، یک ذره نور و روشنی
نداره.
میگه ما چراغی، به وسیله ما همه چیز روشن. این قرآن هم به وسیله ما روشن میشه. قرآن بدون ما تاریک. امیرالمومنین میفرمود بنویس بسم الله، این نقطه با رو نگذار. میشه خون؟ امکان نداره.
بله.
بعد میگه حالا نقطه بذار. گذاشتی؟ میفرمود من این نقطه. یعنی چی؟ یعنی چطور نقطه ها رو از قرآن بگیرید؟ یه قرآن خواندنی نیست، خونده نمیشه، در نتیجه فهمیده نمیشه. ما رو هم اگه از قرآن جدا کنیم، این قرآن دیگه قابل فهم و قابل درک
نیست،
نخواهد. مصابی ما چراغی. به قول حافظ گفت که بیا و راز اهل درد بشنو، به لفظ اندک و معنی بسیار. توی معنای توی این کلمه مصابی یه لفظه، ولی یه دنیا معنا خوابیده. به شما میگه چرا من امیرالمؤمنین اصرار داشتم خلیفه باشم، امام باشم، بالا باشم. چرا؟ چون من چراغم. چراغ باید بالا باشه. چراغ اگه بالا باشه به نفع شماست. برای چراغ هیچ فرقی نمیکنه. این چراغ میخواد بالا باشه، میخواد رو زمین باشه.
بله.
ذره ای براش تفاوت نمیکنه. اما برای شما تفاوت میکنه. من بالا باشم، شما بهتر میبینی، شما بیشتر میبینی.
بله.
چراغ باید جلو باشه، نه عقب. برای چراغ هیچ فرقی نمیکنه. میخواد جلو باشه، میخواد
عقب باشه.
بله. ذره ای تفاوت نمیکنه. اما برای شما خیلی تفاوت میکنه. شما یه چراغ انداختی پشت سر، زمین میخورد.
موقعیتش برای ما خیلی مهمه،
خیلی مهمه.
بله.
لذا اصرار داشت بگذارید من باشم، من باشم، نه به خاطر من،
از اون دلسوزی،
به خاطر شما. بله. من چراغم. خدا امیرالمومنین داره میفرماد انما مثلی کمثل سراج فی الظلمه، من مثل یک فانوسم، مثل یک چراغم در دل تاریکی ها.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر. نکات خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فردا انشالله با حضور حاجی فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. حاجی رنجبر دعا بکنن و همه آمین بگیم انشالله.
خدا انشالله در این سال جدید هم ما رو از نور و روشنایی اهل بیت انشالله برخوردار
کنه. الهی آمین. بیتابتر از جان پریشان در تب، بیخوابتر از گردش هزیان بر لب، بی رؤیت روی او بلا تکلیف، هم همچون گل آفتاب گردان در شب، به امید طلوع دوباره خورشید. سلام، متشکرم از شما حاجی رنجبر.
السلام علی امت الهدى و مصابیح الدجا و علام الصبا و ذب النها و غل الهجا كهف الورى فورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى فهجج الله.